سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. ششمین روز از ماه بهمن، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباد هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام خانم و آقایون، صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید. من عسکری هستم و با یک برنامه صبحانه با خبر دیگه در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم ازتون که بیننده و شنونده خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید.
وزیر خارجه کویت امروز با پیام گفتگو بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس به تهران می‌رود.
رسانه‌های آمریکا می‌گویند دونالد ترامپ امروز دستورالعملی برای محدودیت ویزا و مهاجرت امضا می‌کند.
عملیات آواربرداری و جستجوی پیکر کشته شدگان حادثه پلاسکو وارد هفتمین روز شد.
شیخ صباح خالد احمد صباح وزیر خارجه کویت اعلام کرده قرار است امروز پیام گفتگو بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به تهران ببرد. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد که وزیر کویتی حامل پیامی از سوی امیر کویت برای تهران است. در همین حال عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که در سوریه مرتکب جنایت جنگی شده است و همچنین گفت کشورش در یمن نیز با کسانی که او کودتاگران طرفدار ایران خواند مبارزه می کند. در پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران ریاض را متهم کرد که در نشر افراطی‌گری نقش دارد و در یمن نیز غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. در سوریه نیز با آغاز اعتراضات و درگیری ها در سال 2011 ایران از حکومت بشار اسد حمایت کرد و عربستان سعودی هم از مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی کرد.
خبرگزاری رویترز میگوید رئیس جمهوری آمریکا امروز فرمانهایی را برای محدود کردن مهاجرت و صدور روادید برای اتباع سوریه و شش کشور دیگر از جمله ایران به آمریکا امضا خواهد کرد. رویترز به نقل از دستیاران نمایندگان کنگره و کارشناسان مهاجرت گزارش داده است که بر مبنای یکی از فرمانهای اجرایی آقای ترامپ صدور روادید برای شهروندان ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن به آمریکا متوقف می شود. بر اساس قوانین آمریکا رئیس جمهوری این اختیار را دارد که بسته به مصلحت عمومی پذیرش مهاجران و صدور روادید اتباع کشورهای خاص را محدود کند. رفع نگرانی‌های امنیتی ناشی از ورود مهاجران از جمله وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ بود. تا زمان انتشار این خبر کاخ سفید واکنشی به این گزارش نداشته است. اما از سوی دیگر شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که به باور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میلیون‌ها نفر در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده به طور غیرقانونی رأی دادند. آقای ترامپ در پیامی توییتری این موضوع را در توضیح دلیل پایین‌تر بودن آرای عمومی خود نسبت به هیلاری کلینتون عنوان کرده بود. به گفته آقای سپایسر، آقای ترامپ این مسئله را بر اساس شواهد و مطالعات مطرح کرده است.
با ادامه عملیات آواربرداری و جستجوی پیکر کشته شدگان حادثه ساختمان پلاسکو در تهران، مسئولان عملیاتی اعلام کردند شمار آتش نشانان جانباخته این حادثه 16 تن بوده و تاکنون پیکر 4 شهروند عادی هم پیدا شده است. به گفته مجتبی عبداللهی رئیس ستاد تشییع پیکر آتش نشانان درگذشته، جستجوگران توانستند تا روز سه‌شنبه جسد 3 آتش نشان و 4 شهروند را از زیر آوار بیرون بیاورند. همزمان سرتیپ پاسدار قادر کریمی، جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نیز خبر داده است که 8 مورد مفقودی هم در پلیس آگاهی به ثبت رسیده که با کشف 4 پیکر تحقیقات درباره 4 مورد دیگر ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آتش سوزی وسیعی باعث فرو ریختن ساختمان تجاری پلاسکو شد. نحوه مدیریت این حادثه و عملکرد شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان مالک این ساختمان انتقادهایی را علیه این نهادها به دنبال داشته است.
ایران، ترکیه و روسیه در یک بیانیه مشترک در دومین روز نشست آستانه در مورد سوریه اعلام کردند که از آغاز دوباره گفتگو حمایت می‌کنند. این سه کشور در بیانیه خود گفتند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید و می‌بایست از طریق یک روند سیاسی به این بحران پایان داده شود. در این بیانیه همچنین از تمایل گروه‌های مسلح مخالف دولت بشار اسد برای حضور در نشست آتی گفتگوها در سازمان ملل حمایت شده است. این نشست قرار است روز 20 بهمن در ژنو برگزار شود. نشست دو روزه آستانه اولین مذاکرات دو طرف درگیر در سوریه بود که پس از قطع گفتگوها در ژنو و همچنین شکست مخالفان بشار اسد در حلب انجام می شد.
فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. فروشنده به عنوان یکی از 5 نامزد اصلی در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شده است. این فیلم پیشتر به جمع 9 نامزد راه یافته بود. فیلم فروشنده در فستیوال فیلم کن موفق به دریافت 2 جایزه برای بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد شد. اصغر فرهادی اولین فیلمساز ایرانی است که برنده جایزه اسکار شده است. اون این جایزه را برای فیلم جدایی نادر از سیمین گرفته بود.
همزمان با ادامه مجادله لفظی بین مقام‌های دیپلماتیک ایران و عربستان، روز گذشته خبرگزاری کویت خبر داد که وزیر امور خارجه این کشور امروز چهارشنبه به تهران می‌آید و حامل پیام امیر کویت برای حسن روحانی است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
یک پیام از سوی امیر کویت برای رئیس جمهوری اسلامی ایران. منابع خبری دیروز سه‌شنبه گزارش دادند که خالد احمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت، قرار است در یک سفر یک روزه امروز چهارشنبه پیام گفتگو بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به تهران بیاورد. این در شرایطی است که دیروز عادل جبیر، وزیر امور خارجه عربستان، در دیدار با همتای فرانسویش ژان مارک ایرو با اشاره به تحولات سوریه و منطقه خاورمیانه گفت که آنچه جمهوری اسلامی ایران در سوریه انجام داده است جنایت جنگی است. آقای جبیر همچنین گفت تهران باید بپذیرد که سیاست‌های منطقی بر مبنای دخالت نکردن در امور دیگر کشورهاست. این اظهارات عادل جبیر البته واکنش بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را به همراه داشت و آقای قاسمی گفت که این ادعاها بارون جلوه دادن حقیقت است و این عربستان سعودی است که به گفته آقای قاسمی بسترساز تروریسم در منطقه در سالهای گذشته بوده است. اما درست همزمان با این کشمکش و جدال لفظی، خبرگزاری کویت و وزارت امور خارجه ایران اعلام کردند که وزیر امور خارجه کویت قرار است با پیام امیر این کشور امروز چهارشنبه وارد تهران شود. در این باره وزیر امور خارجه کویت هم به خبرگزاری کویت گفته که این پیام درباره روابط و گفتگوهای بین شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل است. علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل جهان عرب، درباره دلیل و تأثیر سفر وزیر امور خارجه به ایران میگوید:
صرف این که وزیر خارجه کویت به تهران میره و پیامی از جانب شیخ سوال احمد با تجربه ترین دولت مرد منطقه برای سران جمهوری اسلامی داره، به معنای این نیست که ما فردا شاهد حل اختلافا خواهیم بود. اما پا پیش گذاشتن سوال احمد فرق میکنه با قطری ها که اعلام کردن آمدن میانجیگری کنن، یا حتی سلطان نشین عمان. شیخ سوال احمد از یه جایگاه ویژه‌ای برخورداره و من تصور نمی کنم بدون چراغ سبز سعودی ها دست به این اقدام بزنه و وزیر خارجه و معاون نخست وزیر رو با نامه خودش به تهران بفرسته. نامه‌ای که خطابش درسته به آقای روحانی هست، ولی آقای خامنه‌ای هم در نظر داره، چون سعودی ها بارها تلویحاً و یا آشکارا گفتن این دولت نیست که در ایران در رابطه با سیاست ویژه جمهوری اسلامی نسبت به سعودی تصمیم میگیره. مشکل رهبر جمهوری اسلامی که به خاطر اینکه خود رو رهبر شیعیان جهان میدونه، باعث شده که او ورود بکنه به حوزه هایی که جزء امنیت ملی اینا محسوب میشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 28 دی ماه گفته بود که حدود 10 کشور از جمله کویت برای میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی اعلام آمادگی کردند. حال باید دید که این تحرک دیپلماتیک کویت منجر به کاهش تنش بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواهد شد یا خیر. بنیامین صدر، رادیو فردا.
یکی از راه‌های ارتباطی با ما و اینکه نظراتتون رو با ما در میون بذارین تماس تلفنیه. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12.
مشکل اساسی ما در ایران وطنمون این نیست که کی میخواد کی رو حمایت بکنه برای ریاست جمهوری مجدد و یا کی باید انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور. مشکل اساسی ما اینه که این نظام که کارش تمام بشه. مشکل نظامه. هر کسی رئیس جمهور بشه هیچ کاره است. نظام خرابه.
آقای ظریف، آقای صالحی، شما در موقعیت نیستین که الان در حال حاضر بخواین برای آمریکا خط نشون بکشین. باور کنین این کار برای ما همچین منفعتی نداره جز ضرر. ما در موقعیت و قدرتی نیستیم که بخوایم به اونا تهدید بکنیم یا بخوایم رئیس جمهور جدید آمریکا رو تهدید بکنیم. با کدوم هواپیما، با کدوم ناو جنگی، با کدوم سلاح‌های قوی؟ یه چیزی ببینیم که چودنی باشه.
آتش نشان ها جز قاله شدن و مردن، کاش ما هم میمردیم. درد اونا با دردهای ما هیچ فرقی نمیکنه. اونا زیر آوار موندن، ما هم زیر آوار موندیم. کدوم آوار؟ اون آواری که خاک و آهن رو سر اینا خراب شد، سوختن. و ما آدم بدبخت ها زیر اقتصادی مملکت کمرون خراب شد. دادمون به هیچ جای نمیرسه. اینا فقط همدیگر دارن متهم میکنن، زیر بار این مسائلشون خالی میکنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه ششم بهمن همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تازه‌ترین تحولات درباره فاجعه پلاسکو و روابط روزنامه‌ها چی بوده؟
روزنامه ایران امروز با تیتر آخرین روزنه‌های امید در پلاسکو نوشته که خانواده برخی از کسانی که مفقود شدند، آتش نشانان و همچنین شهروندان در پلاسکو این روزها، یعنی روز گذشته، هم بار دیگر تجمع کردن، حضور پیدا کردن در اطراف این ساختمون و در مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامه داشتن گفتن ما هنوز امیدواریم که مفقود شدگان ما پیدا بشن. البته روزنامه ایران در گزارش خودش به یک نکته بسیار مهم از قول آتش نشانانی که در این محل حضور داشتن اشاره کرده و اونها گفتن که تجهیزات که هیچی، ما حتی یک جی پی اس یا یک ردیاب هم نداریم که اگر حادثه‌ای برای یکی از آتش نشانان رخ بده بتونن اون رو ردیابی بکنن و این نشون میده که تا چه اندازه آتش نشانی در تهران به نوشته روزنامه ایران مجهز هست. روزنامه آفتاب یزد نوشته دلیل پیدا نشدن پیکر آتش نشانان این هست که حرارت در زیر آوار 540 درجه هست و حتی این روزنامه به نقل از برخی مقام‌های آتش‌نشانی تهران نوشته احتمال داره که دیگه هیچ وقت پیکرهای آتش‌نشانان و کسانی که در این حادثه کشته شدن پیدا نشه و تا کنون هم لباس‌های اونها در برخی مواقع به نوشته روزنامه پیدا شده. روزنامه ابتکار گفتگوی داره با محمد تولایی که رئیس مرکز ژنتیک ایران هست و ایشون هم گفته که احتمال شناسایی پیکرهای آتش نشانان یا کسانی که در این سانحه جان خودشون رو از دست دادن بسیار پایین است، چرا که احتمالاً اونها سوخته پیدا خواهند شد. روزنامه وقایع اتفاقی گزارشی داره درباره بحثایی که روز گذشته در شورای شهر تهران رخ داده با تیتر پلاسکو ریخت شورا تکان نخورد، که نشون میده که جهتگیری ها در شورای شهر چگونه بوده. و روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش از قول برخی اعضای منتقد شهردار نوشته که آقای محمد باقر قالیباف باید از سمت خودش استعفا بده.
جناب روزنامه شرق اشاره کردین، روزنامه در یک مطلب دیگه ای از انتشار ویدیوی خبر داده که در اون صیادان اسیر به دست دزدان دریایی در سومالی درخواست کمک کردن. جزئیات بیشتر این خبر چیه؟
بله، اونطوری که روزنامه شرق نوشته این صیادان جزء همون گروه صیادانی هستن که حدود 22 ماه پیش به دریا زدن برای صید، اما اسیر دزدان دریایی سومالی شدن. تعدادی از اونها جان خودشون رو بر اثر گرسنگی و شکنجه از دست دادن. در هفته‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه امیدی برای زنده ماندن بقیه این صیادان هم وجود نداره، اما روزنامه شرق نوشته حالا ویدئویی به دست خانواده‌های این افراد رسیده که اونها رو نشون میده که اسامی خودشون رو در دست دارن. عکس‌هاشون رو هم روزنامه شرق منتشر کرده که بسیار ناراحت کننده است، چون بسیار لاغر و آسیب دیده هستن و اسامی خودشون رو نوشتن و خواستار کمک شدن. قرار است که مقام‌های محلی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی تماس بگیرن تا بلکه پولی رو که دزدان دریایی خواستن تامین بشه و این افراد آزاد بشن.
روزنامه اعتماد از پیشنهاد اصلاح طلبان برای آشتی ملی گزارش داده. چه نکاتی درباره چنین آشتی احتمالی در این روزنامه عنوان شده؟
روزنامه اعتماد در دو صفحه‌ای که امروز به وقت آشتی ملی اختصاص داده نوشته که پس از نمایش اتحادی که در مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی رفسنجانی میان طیف‌های مختلف سیاسی ایجاد شد، حالا لزوم همکاری ملی گسترش پیدا کرده. شماری از چهره‌های اصلاح طلب از جمله آقای جلایی پور، آقای عباس عبدی و همچنین آقای عبدالله ناصری در یادداشت‌ها یا در گفتارهایی که در روزنامه اعتماد امروز دارن تاکید کردن که آشتی ملی راهی است که اصلاح طلبان از 3 سال پیش هم اون رو به حاکمیت پیشنهاد کرده بودن و میتونه به رنج‌ها یا مشکلاتی که پس از سال 88 برای دو جناح سیاسی در ایران پیش آمده بود منجر به رفع اون بشه. آقای حمیدرضا جلایی‌پور تاکید کرده که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میتونه در این آشتی ملی نقش موثری داشته باشه.
دست آخر چنان خیلی کوتاه، روزنامه قانون گزارشی داره درباره استفتا به منظور استفاده از کلاهگیس در ساخت فیلم ها. خیلی کوتاه در این رابطه هم برمون بگیم.
من روزنامه قانون حاشیه های فیلم کاناپه آقای کیانوش عیاری رو منتشر کرده و نوشته که استفتایی از سوی ایشون و برخی از فعالان سینمایی انجام شده از برخی از مراجع تقلید برای اینکه بتونن از این پس از کلاهگیس به جای روسری درباره زنان استفاده بکنن در فیلم های سینمایی که برخی از مراجع تقلید از جمله آقای اسدالله بیاد یا یوسف ثانی گفتن نمیتونیم بگیم که کلاهگیس حرام است، ولی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بنابر احتیاط واجب خود کلاهگیس هم باید پوشیده بشه.
بله، ممنون شهرام، با ما هم همراه بوده در سخن با خبر امروز.
خیلی متشکرم، مرسی.
در ادامه این برنامه
من و خانمم که از اینجا اسباب کشی کردیم رفتیم پیه خونه ای که
حالا اینجا
از که شانس آوردیم بالاخره.
گفتنی های اسکار 89 از فروشنده تا لالالند.
خورمت
سرخط خبرها. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که به باور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میلیون‌ها نفر در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور به طور غیرقانونی رأی دادند. آقای ترامپ در پیامی توییتری این موضوع را در توضیح دلیل پایین‌تر بودن آرای عمومی خود نسبت به هیلاری کلینتون عنوان کرده بود. شیخ صباح خالد احمد صباح وزیر خارجه کویت اعلام کرده قرار است امروز پیام گفتگو بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به تهران ببرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرده وزیر کویتی حامل پیامی از سوی امیر کویت است. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. ایران، ترکیه و روسیه در یک بیانیه مشترک در نشست آستانه در قزاقستان در مورد سوریه اعلام کردند که از آغاز دوباره گفتگو حمایت می‌کنند. با ادامه عملیات آواربرداری و جستجوی پیکر کشته شدگان حادثه ساختمان پلاسکو در تهران، مسئولان عملیاتی اعلام کردند شمار آتش نشانان جان باخته این حادثه 16 تن بوده و تاکنون پیکر 4 شهروند عادی نیز پیدا شده است. رزمایش نیروی زمینی سپاه در غرب ایران آغاز شد. بنابر اعلام سپاه پاسداران، در این رزمایش نیروهای بسیجی و بومی منطقه حضور دارند و مراحل آن با هماهنگی نیروهای مرزبانی، انتظامی و ارتش انجام می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با امضای فرمانهای اجرایی از ادامه توسعه و ساخت دو خط لوله نفتی داکوتا و کیستون حمایت کرد. ساخت این دو خط لوله پیشتر با مخالفت‌هایی از سوی طرفداران محیط زیست مواجه شده بود. وزارت خارجه عربستان از ارسال پیام تسلیت پادشاه این کشور به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده است. سنای آمریکا روز سه‌شنبه 5 بهمن ماه نیکی هیلی، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد را تایید کرد.
همونطور که در خبرها هم داشتیم، فیلم سینمایی فروشنده ساخته اصغر فرهادی کاندید اسکار شد، اسکار بهترین فیلم خارجی هومن. این دومین باریه که آقای فرهادی کاندید میشه، بار اول برد، بعد ببینیم که بار دوم چه اتفاقی میفته.
درسته چند وقت پیش در مورد گلدن گلوب هم صحبت کردیم، گفتیم که این پیش بینی میشه بر مبنای نتایج گلدن گلوب که اسکار چه اتفاقی میفته. اونجا مثل که نتیجه
اونجا فیلم او اله مال پول ورهوفن گرفت بهترین فیلم خارجی، که اینجا اصلا کاندید نشده برای
چه اسکار. عجیب نه؟
عجیبه، از اون موارد عجیبه که اتفاق میفته. اگه اصغر فرهادی این بار بتونه اسکار رو بگیره، مهمترین رقیبش هم فیلم آلمانی به اسم تونی اردمن. اگه بتونه بگیره، میره در کنار رنه کلمان کارگردان فرانسوی و آکیرا کوروساوا کارگردان ژاپنی، که هر کدومشون دو بار تا حالا تونستن اسکار بهترین فیلم خارجی رو دریافت کنن.
هر کدوم از اینا دو بار بردن.
دو بار گرفت.
اصغر فرهادی یه بار
بردن. یک بار گرفت.
پس بخت اونام زیاده.
نه، در طول تاریخ. در طول تاریخ برگزاری اسکار، تا حالا آکیرا کوروساوا دو بار اسکار بهترین فیلم خارجی رو گرفته، رنه کلمان فرانسوی هم دو بار اسکار بهترین فیلم خارجی
رو گرفته. اگر ببره به اینا میپیونده.
به اینا میپیونده، میشه دو بار. رکورد دست ویتوریو دسیکای ایتالیایی و رکورد دست ایتالیایی است. ویتوریو دسیکا و فدریکو فلینی هر کدومشون 4 بار تا حالا تونستن که اسکار بهترین فیلم خارجی رو بگیرن.
چه سالی بوده؟ خیلی قدیم.
خیلی قدیم دیگه، در دهه به ترتیب 60 و 70 و 80 اینا به ترتیب گرفتن اسکار. این از این. فیلم لالالند موفق شد که
ولی ببخشید قبل از اینکه ادامه بدی، آقای فرهادی مثل اینکه پیامی هم داشت.
پیامی که گفتن، آره، پیام جالبی گفتن.
آره، ایشون آقای فرهادی پیامی منتشر کردن در واکنش به نامزدی فیلمشون.
حالا ما داریم بخشی از فیلم فروشنده رو هم میبینیم.
بله آقای شهاب حسینی هست. درسته. خب آقای فرهادی گفتن که افتخار بزرگیه که نام ایران رو در جمع کشورهای سازنده بهترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان می‌بینم. منتها ایشون گفتن که آرزو می‌کردم این خبر خوشحال کننده رو در روزهایی می‌شنیدم که مردم ایران غرق در اندوه حادثه تلخ فرو ریختن ساختمان پلاسکو و جان باختن تعدادی از هموطنانمان نبودن. بعدم ایشون تسلیت گفتن به خانواده ی آتش نشانان جان باخته و جان باختگان این حادثه.
این حادثه. بریم سراغ بقیه نامزدها. فیلم لالالند ساخته دیمین شازل موفق شد در 14 رشته نامزد دریافت اسکار بشه، یک رکورده. در تاریخ اسکار تا حالا ما دو تا فیلم دیگه داشتیم، یکی فیلم تایتانیک.
بنهور و تایتانیک.
تایتانیک و فیلم All About Eve. همه چیز درباره ایف. حالا اون بنهور هم میگم که اونم رکورد داشته. تایتانیک، All About Eve و فیلم لالالند هر کدوم در 14 رشته موفق شدن کاندید بشن. بنهور، تایتانیک و فیلم ارباب حلقه ها موفق شدن که 11 رشته اسکار رو توش برنده بشن، 11 تا مجسمه بگیرن. از این جهت
تعداد مجسمه‌ها گرفتن
11 تا بوده. فعلا فیلم لالالند در 14 رشته کاندید شده، بعد ببینیم میتونه که رکورد بزنه یا نه.
دیدم فیلمو.
اگه موافق باشی یه بخشش ببینیم.
لالالندو.
آره.
Arrival. Fences. Hacksaw Ridge.
Hell or High Water.
Hidden Figures.
لا
فروشنده اینجا می...
نه اینو بهترین فیلم
آها بله این اول
انگلیسی زبان
درست
9 فیلم در این بخش کاندید بهترین فیلم اسکار شد.
جالب بود رفتم دو شب پیش فیلم دیدم اتفاقا. این دو نفر گفتی چند بار با هم دیگه قبلا بازی کردن؟
سومین بار رایان گاسلینگ و اما استون هر دو نفرشون هم
نامزد شدن
و گرفتن، نامزد هم شدن و به احتمال زیاد
هم گلدن گلوب گرفتن، همینجا برای اسکار نامزد شدن.
هم نامزد شدن و به احتمال خیلی زیاد میگیرن. لالالند 14 رشته کاندید شد، فیلم مونلایت 8 رشته، فیلم ارایوال یا ورود 8 رشته، فیلم مل گیبسون هسکوفریچ 6 رشته، منچستر بای دی سی 6 رشته و فیلم دی لاین هم 6 رشته. اینها ترتیب نامزدها هستن. یه نکته دیگه هم این که سال گذشته خیلی انتقاد شد به اسکار که چرا هیچ بازیگر سیاه پوستی رنگین پوستی کاندید نشده. امسال فقط 7 بازیگر فقط.
رشته‌های دیگر
چطور؟ رشته‌های دیگه توی بخش مستند هم داریم که کارگردانان سیاه پوست و رنگین پوست کاندید دریافت اسکار شدن. نمیدونم چقدر وقت داریم، ما وقت داریم یا وقت نداریم. بریم سراغ بردیا افشین که اون هم به اسکار پرداخته و معرفی بهترین
من یه بار دیگه باید فایل اینو ببینم که یادم باشه این اطلاعاتی که دادی.
پرفروش‌ترین آهنگ سال گذشته میلادی سال 2016 در ایالات متحده یکی از این نامزد هاست. اثری با عنوان Can't Stop the Feeling، نمیتونم جلوی احساسم رو بگیرم. این اثریست ساخته و با اجرای جاستن تیمبرلیک، هنرمند 35 ساله آمریکایی. این تک آهنگ اصلیست برای فیلم ترولز، یک انیمیشن کمدی عاشقانه. این قسمت هاییست از نسخه متفاوت از اثر که در فیلم به کار برده شده با اجرای کسانی چون آنا کندریک، جیمز کوردن، زوی دشانل و گوئن استفانی. یک آهنگ برای یک انیمیشن دیگه هم در بین نامزد هاست. آهنگی با عنوان How Far I Will Go، چقدر پیش خواهم رفت. این اثریست برای فیلم موانا. اثریست ساخته لن مانوئل میراندا که یک بازیگر، نمایش نامه نویس و آهنگساز 37 ساله آمریکایی است. اما آواز این اثر رو اولی کاروالیا اجرا کرده، هنرمند 16 ساله متولد هاوایی که صدا پیشه نقش اصلی فیلم موانا است. آهنگی برای مستند جیم، داستان جیمز فولی، جزء نامزد هاست. فیلمی که روایتی است از زندگی آقای فولی، یک روزنامه نگار آمریکایی که در سال 2014 میلادی پس از 2 سال اسارت از سوی داعش به شکلی دلخراش سر بریده شد. ستینگ، هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار بریتانیایی، سازنده و مجری این اثره. تک آهنگی با عنوان Empty Chair یا صندلی خالی. Of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. لالالند فیلمی است که نامزد دریافت 14 جایزه اسکاره. فیلمی که به عقیده بسیاری احیا کننده دوران شکوه فیلم‌های موزیکاله. برای همین هم تعجبی نداره که در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم با 2 اثر نامزد باشه. اولین در این بین تک آهنگی است به اسم اودیشن یا گزینش هنری که ساخته است از جاستین هورویتز، آهنگساز فیلم لالالند، با اجرای اما استون، یکی از 2 هنرپیشه اصلی این فیلم. Cheers. سیتی آف ستارز یا شهر ستارگان دومین تک آهنگ از فیلم لالالند که بخت بردن جایزه اسکار رو داره. این اثر رو دو هنرپیشه اصلی فیلم با هم اجرا کردند، اما ستون و رایان گاسلینگ.
خب، بخش دوم برنامه صبحانه با خبر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. همچنان دعوت میکنم که با ما همراه باشید و با ما بمونید.
مجدد سلام خانم ها و آقایون. به رسم همیشه در این بخش هم یک بار دیگه خبرهای این ساعت ایران و جهان رو با هم دیگه مرور میکنیم.
وزیر خارجه کویت امروز با پیام گفتگو بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس به تهران میرود.
رسانه‌های آمریکا میگویند دونالد ترامپ امروز دستورالعملی برای محدودیت روادید و مهاجرت امضا می‌کند.
عملیات آواربرداری و جستجوی پیکر کشته شدگان حادثه پلاسکو وارد هفتمین روز شد.
شیخ صباح خالد احمد صباح وزیر خارجه کویت اعلام کرده است قرار است امروز پیام گفتگو بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به تهران ببرد. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد وزیر کویتی حامل پیامی از سوی امیر کویت برای تهران است. در همین حال عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که در سوریه مرتکب جنایت جنگی شده است. وی همچنین گفت کشورش در یمن نیز با کسانی که او کودتاگران طرفدار ایران خواند مبارزه می‌کند. در پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران ریاض را متهم کرد که در نشر افراطی‌گری نقش دارد و در یمن نیز غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد. در سوریه نیز با آغاز اعتراضات و درگیری‌ها در سال 2011 میلادی ایران از حکومت بشار اسد حمایت کرد و عربستان سعودی هم از مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی کرد.
خبرگزاری رویترز میگوید رئیس جمهوری آمریکا امروز فرمانهایی را برای محدود کردن مهاجرت و صدور روادید برای اتباع سوریه و شش کشور دیگر از جمله ایران به آمریکا امضا خواهد کرد. رویترز به نقل از دستیاران نمایندگان کنگره و کارشناسان مهاجرت گزارش داده است که بر مبنای یکی از فرمانهای اجرایی آقای ترامپ صدور روادید برای شهروندان ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن به آمریکا متوقف می‌شود. بر اساس قوانین آمریکا رئیس جمهوری این اختیار را دارد که بسته به مصلحت عمومی پذیرش مهاجران و صدور روادید اتباع کشورهای خاص را محدود کند. رفع نگرانی‌های امنیتی ناشی از ورود مهاجران از جمله وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ بود. تا زمان انتشار این خبر کاخ سفید واکنشی به این گزارش نداشته است. اما در خبر دیگر شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که به باور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میلیون‌ها نفر در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده به طور غیرقانونی رأی دادند. آقای ترامپ در پیامی توییتری این موضوع را در توضیح دلیل پایین‌تر بودن آرای عمومی خود نسبت به هیلاری کلینتون عنوان کرده بود. به گفته آقای سپایسر، آقای ترامپ این مسئله را بر اساس شواهد و مطالعات مطرح کرده است.
با ادامه عملیات آواربرداری و جستجوی پیکر کشته شدگان حادثه ساختمان پلاسکو در تهران، مسئولان عملیاتی اعلام کردند شمار آتش نشانان جانباخته این حادثه 16 تن بوده و تا کنون پیکر 4 شهروند عادی نیز پیدا شده است. به گفته مجتبی عبداللهی رئیس ستاد تشییع پیکر آتش نشانان درگذشته، جستجوگران توانستند تا روز سه‌شنبه جسد 3 آتش نشان و 4 شهروند را از زیر آوار بیرون بیاورند. همزمان سرتیپ پاسدار قادر کریمی جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز خبر داده است 8 مورد مفقودی هم در پلیس آگاهی به ثبت رسیده که با کشف 4 پیکر تحقیقات در مورد 4 مورد دیگر ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آتش سوزی وسیعی باعث فرو ریختن ساختمان تجاری پلاسکو شد. نحوه مدیریت این حادثه و عملکرد شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان مالک این ساختمان انتقادهایی را علیه این نهادها به دنبال داشته است.
ایران، ترکیه و روسیه در یک بیانیه مشترک در دومین روز نشست آستانه در مورد سوریه اعلام کردند که از آغاز دوباره گفتگو حمایت می‌کنند. این سه کشور در بیانیه خود گفتند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید و می‌بایست از طریق یک روند سیاسی به این بحران پایان داده شود. در این بیانیه همچنین از تمایل گروه‌های مسلح مخالف دولت بشار اسد برای حضور در نشست آتی گفتگوها در سازمان ملل حمایت شده است. این نشست قرار است روز 20 بهمن در ژنو برگزار شود. نشست دو روزه آستانه اولین مذاکرات دو طرف درگیر در سوریه بود که پس از قطع گفتگوها در ژنو و همچنین شکست مخالفان بشار اسد در حلب انجام می شد.
فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. فروشنده به عنوان یکی از 5 نامزد اصلی در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شده است. این فیلم پیشتر به جمع 9 نامزد راه یافته بود. فیلم فروشنده در فستیوال فیلم کن موفق به دریافت 2 جایزه برای بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد شد. اصغر فرهادی اولین فیلمساز ایرانی است که برنده جایزه اسکار شده است. او این جایزه را برای فیلم جدایی نادر از سیمین گرفته بود.
همزمان و با ادامه مجادله لفظی بین مقام‌های دیپلماتیک ایران و عربستان، روز گذشته خبرگزاری کویت خبر داد که وزیر امور خارجه این کشور امروز چهارشنبه به تهران می‌آید و حامل پیام امیر کویت برای حسن روحانی است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
یک پیام از سوی امیر کویت برای رئیس جمهوری اسلامی ایران. منابع خبری دیروز سه‌شنبه گزارش دادند که خالد احمد الصبا وزیر امور خارجه کویت قرار است در یک سفر یک روزه امروز چهارشنبه پیام گفتگو بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به تهران بیاورد. این در شرایطی است که دیروز عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان در دیدار با همتای فرانسویش ژان مارک ایرو با اشاره به تحولات سوریه و منطقه خاورمیانه گفت که آنچه جمهوری اسلامی ایران در سوریه انجام داده است جنایت جنگی است. آقای جبیر همچنین گفت تهران باید بپذیرد که سیاست‌های منطقی بر مبنای دخالت نکردن در امور دیگر کشورهاست. این اظهارات عادل جبیر البته واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را به همراه داشت و آقای قاسمی گفت که این ادعاها بارون جلوه دادن حقیقت است و این عربستان سعودی است که به گفته آقای قاسمی بسترساز تروریسم در منطقه در سالهای گذشته بوده است. اما درست همزمان با این کشمکش و جدال لفظی، خبرگزاری کویت و وزارت امور خارجه ایران اعلام کردند که وزیر امور خارجه کویت قرار است با پیام امیر این کشور امروز چهارشنبه وارد تهران شود. در این باره وزیر امور خارجه کویت هم به خبرگزاری کویت گفته که این پیام درباره روابط و گفتگوهای بین شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل است. علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل جهان عرب، درباره دلیل و تأثیر سفر وزیر امور خارجه به ایران میگوید:
صرف این که وزیر خارجه کویت به تهران میره و پیامی از جانب شیخ سوال احمد با تجربه ترین دولت مرد منطقه برای سران جمهوری اسلامی داره به معنای این نیست که ما فردا شاهد حل اختلافا خواهیم بود. اما پا پیش گذاشتن سوال احمد فرق میکنه با قطری ها که اعلام کردن آمادن میانجیگری کنن یا حتی سلطان نشین عمان. شیخ سوال احمد از یه جایگاه ویژه‌ای برخورداره و من تصور نمی کنم بدون چراغ سبز سعودی ها دست به این اقدام بزنه و وزیر خارجه و معاون نخست وزیر رو با نامه خودش به تهران بفرسته. نامه‌ای که خطابش درسته با آقای روحانی هست ولی آقای خامنه ای هم در نظر داره، چون سعودی ها بارها تلویحاً و یا آشکارا گفتن این دولت نیست که در ایران در رابطه با سیاست ویژه جمهوری اسلامی نسبت به سعودی تصمیم میگیره. مشکل رهبر جمهوری اسلامیه که به خاطر اینکه خود رو رهبر شیعیان جهان میدونه باعث شده که او ورود بکنه به حوزه هایی که جزء امنیت ملی اینا محسوب میشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 28 دی ماه گفته بود که حدود 10 کشور از جمله کویت برای میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی اعلام آمادگی کردند. حال باید دید که این تحرک دیپلماتیک کویت منجر به کاهش تنش بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواهد شد یا خیر. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12.
مشکل اساسی ما در ایران وطنمون این نیست که کی میخواد کی رو حمایت بکنه برای ریاست جمهوری مجدد و یا کی باید انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور. مشکل اساسی ما اینه که این نظام که کارش تمام بشه. مشکل نظامه. هر کسی رئیس جمهور بشه هیچ کار است. نظام خرابه.
آقای ظریف، آقای صالحی، شما در موقعیت نیستین که الان در حال حاضر بخواییم برای آمریکا خط نشون بکشیم. باور کنین این کار برای ما همچین منفعتی نداره جز ضرر. ما در موقعیت و قدرتی نیستیم که بخوایم به اونا تهدید بکنیم یا بخوایم رئیس جمهور جدید آمریکا رو تهدید بکنیم. با کدوم هواپیما، با کدوم ناو جنگی، با کدوم سلاح‌های قوی؟ یه چیزی ببینیم که شدنی باشه.
آتش‌نشان‌ها جز قاله شدن و مردن، کاش ما هم میمردیم. درد اونا با دردهای ما هیچ فرقی نمیکنه. اونا زیر آوار موندن، ما هم زیر آوار موندیم. کدوم آوار؟ اون آواری که خاک و آهن او سر اینا خراب شد، سوختن. و ما آدم بدبخت ها زیر اقتصادی مملکت کمرون خراب شد. دادمون به هیچ جای نمیرسه. اینا فقط همدیگره دارن متهم میکنن، زیر بار این مسائلشون خالی میکنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آخرین تحولات نرخ تورم در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته نرخ تورم ایران در دیماه سال جاری رو 8.6% اعلام کرد. با توجه به تک رقمی ماندن نرخ تورم ایران طی چند ماه گذشته، آقای خاوند، آیا میشه گفت که دولت حسن روحانی در زمینه مهار این شاخص به یک موفقیت قطعی و ماندگار دست پیدا کرده؟
در اینکه نرخ تورم ایران طی 3.5 سال گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده حرفی نیست. از حدود 40% به رقمی که شما ذکر کردید به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی 8.6%. طی این مدت انضباط مالی نسبتاً بهتر بوده، انتظارات تورمی پایین‌تر رفته، تحریم‌ها در بعضی از بخش‌های اساسی برداشته شده و در بازار ارز هم دست کم تا 2-3 ماه پیش نوعی آرامش برقرار بوده. با این حال ساده انگاری هست اگر تصور بکنیم که غول تورم در ایران مهار شده. خطر این که تورم دوباره دو رقمی بشه خیلی خیلی جدی است. رسیدن نرخ تورم به زیر 10% رو در شرایط فعلی به هیچ وجه نمیشه یک موفقیت پایدار تلقی بکنیم.
آیا خوبم فکر میکنیم که تورم در ایران میتونه دوباره بالا بره؟
کافیست ما به شیب کاهش تورم در ایران نگاهی بیندازیم. میبینیم که از نیمه دوم سال 92 تا آخر سال 94 تورم با یه شیب تند کاهش پیدا کرد. بعد از اون کاهش شاخص مورد نظر به صورت لاک پشتی انجام گرفت و بالاخره هم متوقف شد، به طوری که الان حدود 3 ماه آبان و آذر و دی که نرخ تورم ثابت مونده روی 8.6%. با توجه به همین نشونه هاست که محافل کارشناسی هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی هشدار میدن که نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک ممکنه دوباره بره به طرف دو رقمی شدن. همین دیروز در ششمین همایش سیاست‌های پولی که به ابتکار روزنامه دنیای اقتصاد در تهران برگزار شد، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری دکتر نیلی گفت که تورم تک رقمی با چالش حجم بالای نقدینگی و مشکلات نظام بانکی روبرو است. مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی کارشناسی دستگاه مقنن است در آخرین گزارش خودش پیش بینی میکنه که نرخ تورم تا آخر امسال از مرز 9% بالاتر میره و سال آینده دو رقمی میشه، میرسه به مرز 11%. صندوق بین المللی پول هم پیش بینی های مشابهی داره برای سالهای 95 و 96.
آقای خاوند، چه عواملی میتونن باعث بالا رفتن دوباره نرخ تورم و این عقب گرد بشن؟
این عوامل کم نیستن. افزایش فشار دولت بر منابع بانک مرکزی و در نتیجه رشد شدیدتر نقدینگی، تنش در بازار ارز و تأثیر اون بر بالا رفتن قیمت ها، کاهش منابع ارزی دولت به دلیل مثلا کاهش قیمت نفت و همینطور تحقق احتمالی تهدیدهای رئیس جمهوری تازه آمریکا علیه برجام که طبعا بر اقتصاد ایران از جمله نرخ تورم میتونه تأثیر منفی داشته باشه.
ممنون آقای خاوند که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
منم از شما تشکر میکنم.
در ادامه این برنامه نگاهی به نامزدهای بهترین آهنگ فیلم در اسکار امسال. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما از بعد از ظهر روز چهارشنبه امروز با ورود سامانه بارشی جدید برای غرب و شمال غرب کشور، بارش پراکنده باران و برف پیش بینی میشه. روز پنجشنبه در استان‌های واقع در غرب، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی و مرکزی زاگرس و دامنه‌های جنوبی البرز ابر، بارش باران و برف، وزش باد پیش بینی میشه و در شمال غرب و سپس شمال شرق کشور افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد خواهیم داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که به باور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، میلیون ها نفر در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده به طور غیرقانونی رأی دادند. آقای ترامپ در پیامی توییتری این موضوع را در توضیح دلیل پایین تر بودن آرای عمومی خود نسبت به هیلاری کلینتون عنوان کرده بود. شیخ صباح خالد احمد صباح وزیر خارجه کویت اعلام کرده قرار است امروز پیام گفتگو بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به تهران ببرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرده وزیر کویتی حامل پیامی از سوی امیر کویت است. فیلم فروشنده ساخته اسقر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. ایران، ترکیه و روسیه در یک بیانیه مشترک در نشست آستانه در مورد سوریه اعلام کردند که از آغاز دوباره گفتگو حمایت می‌کنند. با آغاز عملیات آواربرداری و جستجوی پیکر کشته شدگان حادثه ساختمان پلاسکو در تهران، مسئولان عملیاتی اعلام کردند شمار آتش نشانان جان باخته این حادثه 16 تن بوده و تاکنون پیکر 4 شهروند عادی هم پیدا شده است. رزمایش نیروی زمینی سپاه در غرب ایران آغاز شد. بنابر اعلام سپاه در این رزمایش نیروهای بسیجی و بومی منطقه حضور دارند و مراحل آن با هماهنگی نیروهای مرزبانی، انتظامی و ارتش انجام می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با امضای فرمان‌های اجرایی از ادامه توسعه و ساخت دو لوله نفتی داکوتا و کیستون حمایت کرد. ساخت این دو خط لوله پیشتر با مخالفت‌هایی از سوی طرفداران محیط زیست مواجه شده بود. وزارت خارجه عربستان از ارسال پیام تسلیت پادشاه این کشور به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده است. سنای آمریکا روز سه‌شنبه 5 بهمن ماه نیکی هیلی نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد را تایید کرد.
محرومیت تیم استقلال تهران از نقل و انتقالات، تنیس ملبورن و برتری فدرر و تقابل قوچان نجات و جهانبخش در لیگ هلند. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. شوکه بزرگی به هواداران تیم فوتبال استقلال تهران وارد شد. محرومیت این تیم از پنجره نقل و انتقالات زمستانی به دلیل عدم پرداخت تعهدات و شکایت بازیکنان خارجی باشگاه استقلال طی سالهای گذشته که فیفا تصمیم گرفته استقلال رو کنار بگذاره از نقل و انتقالات زمستانی، در حالی که آندرانیک تیموریان و سرور جباروف ستاره تیم ملی فوتبال ازبکستان رو استقلال به خدمت گرفته، اما با این تصمیم فیفا نمیتونه از اونها در ادامه رقابت ها استفاده کنه. باعث ناراحتی هواداران استقلال شده، چون چندین بار این اتفاق افتاده. جذب بازیکنان خارجی که کیفیت مطلوبی هم ندارن کمکی به باشگاه نمی کنن و تازه بعدن میرن شکایت میکنن و دردسرهای زیادی از قبیل محرومیت ها و کسر امتیاز به جا میگذارن. حالا شهاب جهانیان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گفته که از طریق وزارت امور خارجه میخواییم اقدام کنیم، اما توضیحی نداده که اساسا چگونه قراره این اتفاق صورت بگیره، چون فیفا کاری با وزارت امور خارجه کشورها نداره و فقط ارگانهای فوتبالی و فدراسیونها و باشگاه ها رو به رسمیت میشناسه، که به نظر میرسه این عضو باشگاه استقلال و رئیس هیئت مدیره استقلال از ساده ترین قوانین فوتبالی هم بی اطلاعه. رقابت های تنیس، اولین گرند اسلم سال در ملبورن داره پیگیری میشه. راجر فدرر به نیمه نهایی رسید در شرایطی که قرعه بسیار سختی داشت، 6 ماه از میادین دور بود و به نظر میرسید که به قول خودش 2-3 دوره بیشتر قرار نیست در جدول دوام بیاره. حالا میشا زورف آلمانی رو هم شکست داد، رسید نیمه نهایی تا با استن واورینکا هموطن خودش مسابقه بده. رقابت تمام سوئیسی که فرد پیروز راهی فینال اولین گرند اسلم فصل خواهد شد. خبر آخر در رابطه با رویدادهای مهم امروز ورزش ایران، که از لیگ دست اول فوتبال کشور جام آزادگان رقابت بسیار جذابی بین سپیدرود رشت و ملوان بندرحمزلی برگزار میشه. رقابت کلاسیک که فوق‌العاده حساس به عنوان ال گیلانو مطرح این مسابقه، و جالبه که هر دو تیم در رده‌های اول دوم جدول رده‌بندی هم قرار دارن و مدعی صعود به لیگ برتر هم هستن. یه بازی هم از جام حذفی هلند فوق‌العاده جذاب، از این رقابت ها بین آلکمار و هیرنفین، یعنی تقابل دو ستاره تیم ملی ایران علیرضا جهانبخش و رضا قوچان‌نژاد، که این مسابقه هم تیم برندش گام به مرحله نیمه نهایی جام حذفی هلند می‌گذاره و فوق‌العاده حساسه، که درباره نتایج این مسابقات فردا صحبت میکنیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بردیا افشین امروز در گزارشش به اسکار پرداخته و امروز نگاهی کرده به یکی از دو بخشی که با موسیقی در ارتباط، بهترین آهنگ اصلی برای یک فیلم.
پرفروش‌ترین آهنگ سال گذشته میلادی سال 2016 در ایالات متحده یکی از این نامزدهاست. اثری با عنوان Can't Stop the Feeling، نمیتونم جلوی احساسم رو بگیرم. این اثری است ساخته و با اجرای جاستن تیمبرلیک، هنرمند 35 ساله آمریکایی. این تک آهنگ اصلی است برای فیلم ترولز، یک انیمیشن کمدی عاشقانه. این قسمت هاییست از نسخه متفاوت از اثر که در فیلم به کار برده شده با اجرای کسانی چون آنا کندریک، جیمز کوردن، زوی دشانل و گوئن استفانی. یک آهنگ برای یک انیمیشن دیگه هم در بین نامزد هاست، آهنگی با عنوان How Far I Will Go، چقدر پیش خواهم رفت. این اثری است برای فیلم موانا، اثری است ساخته لن مانوئل میراندا که یک بازیگر، نمایشنامه نویس و آهنگساز 37 ساله آمریکایی است، اما آواز این اثر رو اولی کاروالیو اجرا کرده، هنرمند 16 ساله متولد هاوایی که صدا پیشه نقش اصلی فیلم موانا است. آهنگی برای مستند جیم، داستان جیمز فولی، جزء نامزد هاست، فیلمی که روایتی است از زندگی آقای فولی، یک روزنامه‌نگار آمریکایی که در سال 2014 میلادی پس از 2 سال اسارت از سوی داعش به شکلی دلخراش سر بریده شد. ستینگ، هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار بریتانیایی، سازنده و مجری این اثره. تک آهنگی با عنوان Empty Chair یا صندلی خالی. And somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. لالالند فیلمی است که نامزد دریافت 14 جایزه اسکاره، فیلمی که به عقیده بسیاری احیا کننده دوران شکوه فیلم‌های موزیکاله. برای همین هم تعجبی نداره که در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم با 2 اثر نامزد باشه. اولین در این بین تک آهنگی است به اسم اودیشن یا گزینش هنری که ساخته است از جاستین هورویتز، آهنگساز فیلم لالالند، با اجرای اما استون، یکی از 2 هنرپیشه اصلی این فیلم. City of Stars یا شهر ستارگان دومین تک آهنگ از فیلم لالالند که بخت بردن جایزه اسکار رو داره، این اثر رو 2 هنرپیشه اصلی فیلم با هم اجرا کردند، اما استون و رایان گاسلینگ.
خب این هم از بخش های از فیلم لالالند. خیلی فیلم لطیف و
به خصوص این آهنگ خیلی جالب بود. من میخوام یاد بگیرم این آهنگاشو با پیانو بزنم اگر باشه. شامیه بخونی؟
من صدام خوب نیست. دو یه نکته دیگه هم اگه وقت هست راجع به اسکار بگم کوتاه، فیلم مارتین اسکورسیزی سایلنس و فیلم سالی کلینت ایستوود فقط تو یک رشته کاندید شدن و زیاد تحویلشون نگرفتن.
در مورد فوتبال امشب خبری نداریم.
در مورد فوتبال هر وقت شما یک مسابقه فوتبال تا آخر دیدین من میام براتون میخونم. عکسام
باید بگیرم.
خب ممنون که با ما همراه بودید. من ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
و من تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با یک بار دیگه مرور خبرهای این ساعت.